از اون گرفتاری ها و سرگشتگی هایی که دارد خارج می کند. این ادعیه ایست که از ائمه ما وارد شدن.
نیمروز بخیر هموطنان محترم و شنوندگان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ، با اعلام ساعت 11 ازتون دعوت میکنیم برنامه نقد امروز رو بشنوید از گروه جامعه.
انتقاد به نفع کسیست که انتقاد میشه، ولی به ضرر کسیست که
اصلا اساس نقد میکن. نقد سلبیه. نقد وظیفش اینه که اون قسمت خالی لیوان رو بگه، قسمت خالی که میتونه کل ارگانیزم رو نبر بگیره.
البته انتقاد کردن کلان کار جالبی نیست.
بگیریم چطوری انتقاد کنیم،
چیز بسیار جدیه و اگر ما جدی نگیریم و از اول خودمون رو در مقابل قضیه خل صلاح بدونیم اصلا نقد کار رو
انتقاد اخیر بسیار خطرناکیست که ممکن است در انبار باروت خاطب انفجار ایجاد کنه.
انتقادشون به قول معروف سازنده.
نقد امروز، گذری بر مهمترین رویدادهای اجتماعی کشور،
بررسی مهمترین چالش‌های جامعه امروز.
نقد امروز.
به نام خداوند جان و خرد. سلام بر شما همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. من فرانک یوسفی به همراه مریم مقدسی تهیه کننده، میترا شفیعی صدا بردار و فروزان امیدی هماهنگی با افتخار این برنامه نقد امروز رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. در نقد امروز با همراهی کارشناسان، متخصصان و نظریه پردازان مهمترین مسائل اجتماعی روز رو بررسی میکنیم. نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران هم توصیه کنید. و اما این نقد امروز، کرونا در ایران، از سهل‌انگاری تا وضعیت بحرانی در سراسر کشور. چه کسانی مسئول بحرانی شدن کرونا در کشور هستند؟
این روزها یک مصاحبه در فضای مجازی و خبری بارها بازنشر شده، مصاحبه‌ای که در آن ایرج حریچی به سوال این روزهای بسیاری از ایرانیان جواب منفی می‌دهد.
ببینید، ما تاکیدمون به عنوان وزارت بهداشت این بود که از فرصت طلایی عید استفاده کنیم و بیاییم موضوع کرونا مثل سال گذشته. چون ببینید، ما سال گذشته خیلی کار عجیب غریبی تو عید انجام نشد که تمام ادارات تعطیل بود، تمام مدارس تعطیل بود، دانشگاه، کسب و کارا تعطیل بود.
حتی خیلی سریع میتونیم بگین امسال ما 1400 کی بود یا چه کسانی بودن مخالفت کردن با اینکه ما بخوایم مثلا یه تعطیلی؟
نه خانم، من نمیتونم بگم، خیلی شفاف.
حالا این سوال برای بسیاری از شهروندان مطرح است که به واقع چه کسی مسئول وضعیت فعلی کرونایی قرمز در کشور است و چه کسی تصمیم گرفته تا بر سفرهای نوروزی محدودیتی ایجاد نشود، تصمیمی که حتی ناله‌ها و التماس‌های وزیر بهداشت هم در آن اثرگذار نبوده.
تا کجا باید همکاران من تاوان ندانم به کاری بقیه رو بپردازم؟ چه گناهی کردیم ما بعد از 13 ماه که هی باید موجی داد بشه، موج رو بشکنیم، شهید بدیم؟ من خدا شاهد داغ این شهدای سلامت داره جزغالم میکنم. نابود کرده منو این. نابترین بچه های نظام سلامت رو من از دست دادم توی این مدت. داغی برای هیچ فرماندهی بالاتر از این نیست که افسران ارشد و سربازانش یکی یکی نفله بشن، اون هم خیلی وقتا به دلیل ندانن به کاری و سهلنگاری دیگران.
حالا کشور درست در روزهای آغاز سال به اغمایی 10 روزه رفته، اغمایی که به تعبیر برخی از صاحب نظران و مدیران اصناف میتواند منجر به بیکاری بیش از 3 میلیون نفر شود. و همین مسئله این سوال را ایجاد کرده که آیا نمیشد همین تعطیل را در ایام عید انجام داد که کشور این چنین با بحران روبرو نگردد؟ در این بین رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی بر این باور است که تصمیم به محدود نکردن مسافرت ها و بازگذاشتن جاده ها از ماها قبل از تعطیلات سال جدید گرفته شده بود.
متاسفانه از یک ماه قبل میراث فرنگی و گردشگری بلیت هواپیما ها رو فروخته بودن، هتل ها رو رزرو کرده بودن و آماده بودن. یعنی تنها چیزی که اینا براشون مهم نبود سلامت مردم بود و فقط و فقط این بود که مردم رو بفرستن در دل بیماری خطرناک کرونا انگلیسی.
در این بین در سوی مقابل برخی از مقامات دولتی بر این باورند که بخش گردشگری در آستانه بحران بزرگ و عمیقی قرار داشته که اگر در عید امسال هم رونق پیدا نمی کرد به احتمال زیاد بسیاری از مشاغل وابسته به آن فرو می پاشید و بسیاری از شهروندان بیکار می شدند. در سوی مقابل استدلال دولتی ها بسیاری بر این باورند که ضرر این 10 روز تعطیلی کشور آن هم در روزهای آغازین سال جدید بیش از چندین برابر ضررهایی است که ممکن بود در اثر محدودیت های نوروزی به بخشی از اقتصاد کشور وارد شود. در کنار همه صحبت ها توصیفات بعضی از اعضای ستاد علمی مقابله با کرونا نشان از این دارد که در برخی از شهرها اوضاع از وضعیت قرمز هم عبور کرده و به سیاه رسیده.
ولی ما این پیکمون چون ویروسمون انگلیسی خیلی خیلی بدتر از پیکای دیگه.
در کنار این مسئله برخی هم اشاره میکنند که این وضعیت از همان روزهای قبل از تعطیلات سال جدید برای بسیاری قابل پیش بینی بود، به شکلی که بسیاری از این میگفتند که در صورت عدم ایجاد محدودیت بر سفرها در عید و بازارها در روزهای پیش از سال تحویل روزهای سختی در انتظار کشور خواهد بود. اما به هر صورت دولت با این استدلال که اقتصاد ایران تا به تعطیلی بیش از این ندارد محدودیت ایجاد نکرد، استدلالی که این روزها با تعطیل کردن کشور آن هم به مدت 10 روز خود بی اثر و بحرانساز شده است.
در این برنامه از سری برنامه های نقد امروز در خصوص کرونا در ایران، سهل‌انگاری تا وضعیت بحرانی در سراسر کشور و چه کسانی مسئول بحرانی شدن کرونا در کشور هستند با کارشناسان محترم برنامه گفتگو می‌کنیم. جناب آقای دکتر مصطفی نوری‌زاده، دانشیار دانشگاه در دانشکده بیوتکنولوژی دارویی در دانشگاه بولنت اجویت در ترکیه. جناب آقای دکتر حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت در مجلس شورای اسلامی، و همچنین جناب آقای دکتر قاسمی، دبیر کمیته امنیتی انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا. همینک در استودیوی برنامه نقد امروز جناب آقای دکتر مصطفی نوری‌زاده حضور دارند و با ایشون گفتگو رو شروع می‌کنیم. آقای دکتر نوری‌زاده، با توجه به اینکه شما در کشورهای دیگه هم حضور داشتید، تفاوت مدیریت رو بین کشور ما و کشورهای دیگه در چی می‌بینید که ما دوچار پیک چهارم شدیم؟
با سلام خدمت شما خانم یوسفی و مهمانان عزیز برنامه‌تون، همچنین خدمت شنوندگان محترم. من فقط ترکیه بودم، اونجا مدرس دانشگاه هم. بحث مدیریت کرونا که مطرح میشه، این یه بیماریه که بیشتر از یک سال با ماست.
بله.
ابتدا بحث پیشگیری، درمان، الان رسیدیم به واکسیناسیون. وقتی ما کشور خودمون رو با کشورهای اطرافی که همترازمان مثل ترکیه مقایسه میکنیم، تعداد فوتی‌های ترکیه رو با خودمون مقایسه میکنیم، مجموع تعداد فوتی‌ها، میبینیم که ما تعداد فوتی بالایی داریم. درسته الان ترکیه تعداد آمار مبتلاش تقریبا 2.5 برابر ماست، ولی باز وقتی تعداد فوتیاش رو مقایسه میکنیم میبینیم که در تعداد فوتی نزدیکی. این احتمالا به این دلیلی که ما تعداد تست بسیار پایینی داریم توی ایران. در کنار این، توی بحث واکسیناسیون هم یه سری مطالعاتی که انجام شد، ترکیه اجازه داد که واکسن بیاد، کارآزمایی شد، خودش هم داره کاراشو انجام میده مثل کشور ما، و ما توی این یک سال همراه با دکتر هاشمیان 8 تا وبینار با اساتید بسیار معروف ترکیه داشتیم که 2 تا از اینا عضو کمیته کرونا بودن، 2 تا از اینا نماینده سازمان بهداشت جهانی بودن، در این یک سال چیزایی که مطرح شد رو آروم آروم الان میشنویم که ما هم داریم میریم به اون سمت. ای کاش تو این یک سال این صحبت ها شنیده میشد، صحبت هایی که مطرح شد، چه از لحاظ قرنطینه، چه درمانی، چه بحث واکسن. ای کاش ما از تجربه های دیگر کشورهایی که نسبتاً خوب مدیریت کردن هم میتونستیم استفاده بکنیم. حالا من در ادامه باز
ما در دنیا رتبه 6 رو داریم در ابتلا، و با توجه به این که این شرایط رو ما یک سال باهاش درگیر هستیم، با توجه به این که این همه متخصص داریم، الان نمیتونیم بگیم که این بیماری ناشناخته است. به نظرم این یه ذره بیش از یه سهل‌انگاری ساده است که الان شرایط کشور به این سو داره میره که بعد از تعطیلات 13 روزه نوروز دوباره 2 هفته قرار همه شهر تعطیل بشه.
توی بحث تعطیلی که مطرح کردین، ما هنوز نتونستیم خوب کنترل کنیم ظاهرا. توی بحث این که خب همیشه پیش بینی بود، ما میدونستیم بعد این قرار وضعیت وخیم بشه، ولی هیچ کاری نکردیم. ما متاسفانه همیشه پیش بینی کردیم، ولی واسه این پیش بینیمون هیچ راه درمانی رو نذاشتیم که این مشکل اگه اینجوری شد ما باید این کار بکنیم. مثلا به فرض مثال وقتی که هواشناسی میاد یه سیل رو پیش بینی میکنه، واسش راه حل میذاره، میگه که آقا کنار رودخونه ها نباشید فلان، ولی این همه پیش بینی تو این یک سال انجام شد. بارها گفته شد که 2 ماه بعد آمار فوتیامون 2 برابر میشه، 3 برابر میشه. در کنار اون کدوم راه حل رو گذاشتن؟ من شخصا ندیدم. در کنار این ما واکسن تولیدش رو دیر شروع کردیم، باید اینو قبول بکنیم. ما میتونستیم همون اول یه ابلاغ بدیم واسه دانشگاه‌ها این همه جای دنیا. ما توی بیوتکنولوژی جز 10 کشور برتر دنیاییم، میتونستیم از دانشگاه‌ها بخوایم پروژه‌هاشون ارائه بدن، همون کاری که تو ترکیه انجام شد. تو ترکیه همون اول از پژوهشگران خواسته شد پروژه واکسن تعریف کنن، تو ایران دیر شروع شد. الان ما 3 تا واکسن داریم، چرا هیچ دانشگاهی از ما واکسن تولید نکرده؟ یعنی ما نمیتونیم برعکس بریم مطالعات رو نگاه کنیم. پایان نامه های بیوتکنولوژی تو کشور ما اکثرا در حیطه واکسنه، چرا ما واکسن هنوز از هیچ دانشگاهی نداریم؟ آیا میتونیم بگیم به این خاطره که به این دانشگاه ها کمک نشد؟ اینم باید ما دنبال جوابش باشیم. چرا واکسن هایی که توی فاز 3 داشتن مطالعه میشدن، توی تلویزیون ما کارشناسا میگفتن واکسن قرار 7 سال بعد بیاد، چرا میگفتن تأثیر نداره؟ با کدوم مطالعه گفتن واکسن فقط 2 ماه تأثیر داره؟ نتایج این میشه که الان توی کشوری مثل کشور نپال، خیلی کم اسمشو شنیدیم، 1,600,000 دوز واکسن اومده، تزریق شده، ببخشید. توی کشور ما هنوز آمار واکسیناسیون نداریم، ما فقط میدونیم چه تعداد واکسن وارد شده.
آی دکتر، یکی دیگه از مهمانان ما هم روی خط تلفن ما هستن، ما یه فاصله میگیریم که ایشون هم به بحث ما اضافه بشن. خیلی ممنونم از توضیحات حضرت علی.
جامعه، مسئولین، مردم، نقد امروز. نقد امروز.
جناب آقای دکتر هاشمیان، استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی و فوق تخصص مراقبت‌های ویژه در بیمارستان مسیح دانشوری، روی خط تلفن ما هستند. آقای دکتر هاشمیان سلام.
بعد سلام به حضرت عالی، همه در واقع تایید کنندگان برنامه‌تون و همه شنوندگان محترم و جناب آقای دکتر نوروزاده عزیز.
ممنونیم از شما و وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید. آقای هاشمیان، می‌دونیم که به دلیل ازدیاد جمعیت بیمارهایی که در بیمارستان حضور دارن، شما امکان این که حضوری تشریف بیارید داخل استودیو این امکان رو نداشتید. آقای دکتر، ما با جناب آقای دکتر نوری‌زاده در خصوص این تفاوت مدیریتی که در کشور ما با کشورهای دیگه وجود داره، در خصوص مدیریت موضوع کرونا صحبت کردیم، و اینکه همونطور که شما هم بهتر میدونید ما رتبه 6 در دنیا شدیم در ابتلا متاسفانه. فکر می‌کنید که دلیلش چی هست آقای دکتر؟
ببینید، شما وقتی یه نفر می‌خواد مدیر بیمارستانی بشه، من چون کادر درمان هستم همه مثال‌هام از بیمارستان خواهد بود. وقتی می‌خواد کسی مدیر بیمارستان باشه، به نظر شما اگر این شخص مدیریت بیمارستان رشته‌اش باشه، خونده باشه، قوی‌تر هست، یا اینکه مثلا تو کار فرض بفرمایید فروش موبایل باشه. قاعدتا این شخص باید کسی باشه که درسشو خونده باشه، تحصیلاتشو داشته باشه و جلو رفته باشه.
بلی.
ما الان در زمینه کرونا افرادی که از ابتدا چیدمان وزارت بهداشت رو داشتن هیچ کدومشون سابقه علمی کار در پاندمی رو نداشتن.
بله.
و بیماری در واقع مصری، یعنی بیماری‌های عفونی و همچنین بیماری رو که در واقع بتونن در وضعیت کریتیکالی، یعنی وضعیت بدحال ارائه بکنن. برعکس تقریبا میشه گفت کما کشورهای دیگه دنیا، ما از چین در واقع صحبت بکنیم که در چین که ما با بزرگترین بیمارستان ووهان در واقع در ارتباط دائم بودیم ابتدای پاندمی و بسیاری از مسائلی که ما اجرا کردیم به صورت مستقیم با کشور چین و شهر ووهان در ارتباط بودیم و این بیمارستان بزرگ، خب می‌دیدیم که در واقع افرادی هستن که یه سابقه کار مفیدی داشتن قبلا در اون رشته و
بلی.
در دنیا هم به همین شکل افرادی که چیدمان در واقع علمی این شرایط رو در روزهای اول کرونا داشتن و فکر کردن جلو رفتن کار کردن، به هیچ وجه اصلا در این رشته نبودن. همین الان هم که افرادی که در واقع دارن صحبت میکنن در تلویزیون، این همه برید وقت میذارن میان و میرن و مطالب رو میگن و البته خب میدونید که با تناقضات بسیار بسیار زیاد نسبت سال گذشته شما میبینید که اینها اصلا در این رشته کاری انجام ندادن یا تحصیلاتی نداشتن یا بعضن میبینید موارد متاسفانه داریم که اصلا کادر درمان نبودند و یا اگر هم حتی پزشک هستن سابقه درمان ندارن که بعد الان اومدن و در تو بیماری ها صحبت و در تو داروها صحبت میکنن و این یه بزرگترین خبطی که میتونست در یک کشور از نظر علمی باشه و ما رو به عقب برگردیم و متاسفانه این کار کرد. ما در زمینه پزشکی در ایران بسیار پیشرفت کردیم، بسیار شامل مردم از سایر کشورها میان در ایران درمانهای جراحیاشون داره انجام میشه. شما در جراحی چشم، در جراحی پلاستیک و زیبایی، همین الان که مشکلات کرونا در کشور ما، از کشور اطراف میان برای اعمال جراحی، حالا من این هفته اخیر رو عرض نمی کنم، در سال گذشته رو عرض می کنم.
بله.
همین الان دارن میان. پس بنابراین ما در حیطه پزشکی بسیار پیشرفته ایم. متاسفانه در زمینه کرونا من باید عرض کنم که باعث شرمندگی هستیم در خیلی از موارد و مسائل در دنیا امروز که در تیتر در واقع دنیا در رده های بسیار بسیار پایین در جدول قرار داریم.
خب آی دکتر متاسفانه
بفرمایید که برای بحث روز کشور ماست، ما در زمانی که شاید در کشورهای اطراف اصلا بحث واکسیناسیون نبوده، حتی در خود کشور چین واکسیناسیون رو نمیشناختن، ما در کشور ایران انیسیتو رازی رو داشتیم، انیسیتو پاستور رو داشتیم و در این در واقع سالهای اخیر کلی در واقع در تو واکسیناسیون کشوری همه موفق، همه پیشرفته، رسیدیم به کرونا. متاسفانه این تیم اومدن اصلا بحث واکسن رو کاملا حذف کردن از ابتدا. هر کی صحبت واکسن در دنیا میکرد اینجا تمام تو خبرگزاری‌ها هست، خواهش میکنم یه تیم اصلا بیاد توی خبرگزاری‌های 6 ماه اول سرچ بکنه ببینه چند مورد در تو واکسن در کمیته علمی کرونا صحبت شده. ببینید الان بحث ستاد کمیته ملی کرونا هستش، بنده میگم ستاد در واقع خود گروه علمی کرونا کشوری، متاسفانه با اینکه افراد بسیار پرنام و پرآوازه‌ای هستن ولی روی کرده به واکسن نداشتن.
بله.
هیچ وقت درخواستی برای اینکه یک کار پژوهشی صحیح در رابطه با واکسن در کشور داشته باشیم به هیچ وقت در 6 ماه اول نمی‌گیری، ولی از اون روز اولی که کرونا در دنیا راه افتاد و بعد رسید پاندمی شد در کشورهای پیشرفته وارد شد و دیدن درمان بسیار درمان سختی هست و هنوزم که هنوز هست در طور درمان در کشور در دنیا میبینید که مرگومی داریم و درمان رسمی وجود نداره، ولی واکسن ایجاد شد و در اون روزها این در واقع داستانی بود که از اول NIH و همه اعلام کردن در همه دنیا بیاید واکسن بسازید، کلی گرانت گذاشتن برای این کار، کلی داستان رو صحبت کردن. در کشور ما شما میبینید هیچ گونه در واقع انالیزی برای اینکه بیاید و واکسن رو بسازید، این همه دانشمندایی که باید تک خوندن کار کرده و کار کشته و این از تای بسیار شگرف متاسفانه هیچ نقشی نتونستن ایجاد بکنن که تقاضایی برای این کار نبود.
آی دکتر هاشمیان دقیقاً موضوع ما هم همین هست.
جملات علیه واکسن، واکسن 5 تا 7 سال آینده، واکسن در چون موتیشن دارید در وایروس ما قطعاً میایم و در واقع این واکسن ها به درد نخواهد خورد، تن جملات مایوس کننده و از اون طرف در واقع بی فایده ای که امروز می‌بینیم ما در جای قرار گرفتیم که مرگ و میر بالا، واکسیناسیون منفی. چند
آقای دکتر هاشمیان، آقای دکتر صدای من رو داری؟
به چارچوب خود در واقع وزارت بهداشت کشورمون، متاسفانه کشور برای افراد منتقد وقت گذاشته نشد. صحبت ها نه صحبت های اجتماعی بود، نه صحبت های سیاسی بود، بلکه کلا صحبت ها صحبت های علمی بود. از ابتدای این جریان به صورت غیر علمی مواجهه کردن با صحبت های علمی.
آقای دکتر هاشمی صدای من رو دارین؟ دقیقاً موضوع ما هم همین هست که ما تا اونجایی که حالا اطلاعاتمون هست در این حده که دو تا ما واکسن آمریکایی داریم، یه دونه انگلیسی، یه دونه روسی و یه دونه چینی. چرا در ایران بیش از 3-4 نوع واکسن با اسامی مختلف منتشر شده که اینا در حال تولیده؟ چرا اینا یک پارچه نشده با هم و تبدیل بشود به یک واکسنی که به لحاظ کیفیت مرغوب و درجه یک باشه که به کار بیاد؟ دلیل این که ما به اسامی مختلف داریم واکسن میشنویم چی هست واقعا؟
میتونم در این قضیه صحبت کنم، ولی اینطور نیستش که فقط یک واکسن. ببینید الان در خود کشور روسیه من میدونم حداقل 3 برند وجود داره، در چین برندهای مختلفی وجود داره. مثلا صحبت ما یه مقداری با این سوال در تناقض هست، چرا؟ چون مثلا در ایران الان فقط سینوفارم چین وجود داره و مثلا اصلا سینوواک به هیچ وجه در ایران رجیستر نشده. سینوواک هم واکسنی است که ترکیه رو پوشش کامل داده، در خیلی از کشورها وجود داره و در کشور چین هم استفاده میشه. ببینید وزارت بهداشت در کشور ما خودش که واکسن ایجاد نمیکنه که، ببینید وزارت دفاع، مثلا انستو پاسو، انستو رازی، اینا در واقع شرکت های، یعنی انستیت های مختلفی هستن که حالا وزارت بهداشت میاد از اینا کمک میگیره به عنوان واکسیناسیون کشوری. ولی در کل دنیا برند ها متفاوت هستن و در حال رجیستریشن هستن، هنوزم در حال تحقیق، در حال ساخت واکسن های مختلف. الان ببینید مثلا این توشات ها، یعنی دوبار تزریق ها، داره خیلی جا میشه وان شات، تزریقای یک باره، اینا و انواع و اقسام مسائل دیگه تو واکسیناسیون ما در واقع در زمینه واکسن در حدود در دنیا در حال تحول و پیشرفت هست. در حال در واقع مسائلی که در مطمئنیم تا مثلا آخر سال قطعا قضیه همین واکسیناسیون هم با تحقیقاتی که انجام میشه با
آی دکتر یه ذره به نظرتون کند پیش نمیره؟ یک ساله که ما درگیر هستیم، شما میفرمایید که یعنی اگر بخوایم دسترسی به واکسن حالا مرغوب ایرانی داشته باشیم یک سال دیگر باید صبر کنیم؟
نه خیر، من در کل دنیا رو دارم عرض میکنم. دنیا در تو واکسن در حال دیولپمنت، در حال پیشرفته، چون علم در حال پیشرفته در کرونا و در زمینه واکسن سازی. کرونا میدونید که خیلی با سرعت بیشتری نسبت به آنفولانزا به نتیجه رسیدن و تونستن. پس این پیشرفتشون هم در زمینه واکسن زیادتر است. در کشور خودمون مقایسه کردم، کشور خودمون در زمانی که در دنیا همه مترصد ساخت واکسن بودن، به مسخره گرفتن افرادی که میخوان در فرض کنید که طرحهای بین‌المللی شرکت کنن به عنوان اینکه در واقع واکسینه بشن و گفتن این در واقع داستان موش آزمایشگاهیه. این بدترین نوع در واقع تهدید کردن علم هست، که شما یه نفری که میخواد تحقیقات بکنه از روش متداول، از روش های صحیح، بیایید و این رو به موش آزمایشگاهی در واقع بی‌حرمتی بکنید. و الان خب میبینن که اون حرفی که زدن حرف غلطی بوده و در کشور ما هم این ترایلا داره انجام میشه و هیچ هم منسوخ نیست، خیلی هم کار پیشرفته ایه که شما هر قسمتی از علم، هر قسمتی از دارو، هر قسمتی از واکسن همیشه به صورت ترایال از زمان آفرینشش داشته پیش میرفته و این یک کار متد علمی معتبره و این وقتی به گوش مردم میرسه، مردم فکر میکنن واقعا موش آزمایشگاهی شدن.
کرونا در ایران، از سهل‌انگاری تا وضعیت بحرانی در سراسر کشور، با همراهی آقایان دکتر مصطفی نوری‌زاده، دانشیار در رشته بیوتکنولوژی دارویی دانشگاه ترکیه، دکتر هاشمیان استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی و فوق تخصص مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری، دکتر حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت در مجلس شورای اسلامی و دکتر قاسمی دبیر کمیته امنیتی انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا، همینک در نقد امروز. آقای دکتر هاشمی، من خواهم خواهش کنم که آقای دکتر نوری‌زاده هم به بحث ما استدام کنم. آقای دکتر نوری‌زاده بفرمایید.
یه سری صحبت‌هایی که گفته شد، مثلا بهترین واکسن همون ماسکه، آیا بازم همینو میگن؟ یعنی چی؟ یعنی وقتی که واکسنی تایید شده بود، ما تو تلویزیون هنوز میشنیدیم که بهترین واکسن همون ماسکه. ما میدونیم که اینا خیلی با هم فرق میکنن. یا مثلا خیلی جالب بود، یه چند روز قبل در مورد یه واکسنی از یکی از عزیزان وزارت بهداشت سوالی شده بود، ایشون توییت کرده بودن که اگه دوست دارید نزنید یا مجبور نیستید بزنید. ما توی بحث علمی چنین مطالبی رو نباید عنوان بکنیم، ما باید بیایم مردم رو قانع بکنیم از راه‌های علمی. آیا این که ما میگفتیم واکسن روسیه نمایش است، توی همون مرداد شهریوری که نامه‌ای فرستاده شد که آقا اجازه بدین واکسن بیاد ایران، الان که خیلی اعتماد ندارن، آیا همون صحبتامون میتونه تأثیر گذاشته باشه روی این صحبتامون؟ یا در کنار این، ما توی آقای دکتر هاشمیان خیلی زحمت کشیدن، من واقعا تشکر میکنم از ایشون. ایشون توی مهرما با مشورت ایشون دوستان یه نامه نوشتن که یکی از واکسنهای چینی توی ایران کارآزماییشو انجام بده، قسمتی از کارآزمایی فاز 3، که این واکسن رو توی ایران فرمودن که ما موش آزمایشگاهی نمیشیم.
بله.
من خودم همراه همسرم توی آبان ماه توی کارآزمایی همین واکسن ترکیه شرکت کردیم که ثابت کنیم که این خطری نداره. آیا این که الان توی ایران ما میایم واکسن رو تست میکنیم، آیا باز هم از همین تعبیر استفاده میکنیم؟ این تعبیر بدی نیست؟ آیا کسی که میاد توی فاز اول داوطلب واکسن میشه، به جای اینکه مدال شجاعت به ایشون بدیم، ما میگیم که شما نباید موش آزمایشگاهی بشین؟ ما اگر اون موقع با از کشورهایی مثل هند، چین استفاده میکردیم، واکسن هاشون رو هم پیش خرید میکردیم، هم اجازه میدادیم بیاین ایران اینا قسمتی از فاز 3 شون انجام بدن، ما میتونستیم با این بهانه قسمتی از کادر درمانمون رو واکسینه بکنیم، که ترکیه همین کارو کرد. ما به اینا اجازه ندادیم، همش تو تلویزیون گفتن به دنبال بهترین واکسنیم. الان میتونن تعریف کنن بهترین واکسن کدومه؟ مگه چنین چیزی داریم؟ این سالها باید بگذره که ما بگیم که این واکسن بهترینه، این دومینه. این که فقط دنبال کوواکس رفتیم، آیا پشیمون نیستیم؟ 700 هزار تا فقط از کوواکس اومده. ما وقتی با چین، با هند، با روسیه بهترین مرابطات اقتصادی سیاسی داریم، چرا واکسن هاشون رو تو ایران نداریم؟ ما از چین فقط 250 هزار تا واکسن رو بردیم، اونم به عنوان هدیه، یعنی نخریدیم هنوز. اینا مقصر کیا هستن؟ در مورد واکسن ایرانی که فرمودین 3 واکسن چرا، خیلی خوبه، 3 هم کمه حتی واسه ایران. ایران باید بیشتر هم داشته باشه. ایران خیلی خوب داره الان جلو میره، ما الان رو نگاه نکنیم، برگردیم ببینیم این مطالعات کی شروع شده. این مطالعات دیر شروع شد تو ایران، چون اعتقادی به واکسن نبود. الان سرعتشون خیلی خوبه، هر 3 واکسن ایرانی، هم واکسن ستاد برکت، هم رازی و هم وزارت دفاع که شهید فخری زاده پایه‌گذارشون بودن، 3 خیلی خوب دارن جلو میرن. ولی اینا یه سری تغییر تحولاتی صورت گرفت، کار اینا سرعت گرفت. بریم اونجا رو نگاه کنیم ببینیم تغییر تحولات چی بود. چرا باید همش تو تلویزیون میگفتیم که واکسن تأثیر نداره؟ با راه حلمون چی بود؟ هیچی. اینا موجب عقب ماندن مطالعات واکسن شد. ما باید واکسن خودمون رو هم تولید بکنیم، ولی الان این تولید واکسن داخلیمون نباید مانع واردات واکسن خارجی بشه. وزارت بهداشت باید، اونا خیلی ها هستن الان میتونن واکسن بیارن، وزارت بهداشت اگر خودش احساس میکنه کنده، چون اون روز آقای وزیر فرمودن که نیست، اینجوری نیست که بیارن به ما واکسن بدن. خب اینو ما 6-7 ماه داریم میگیم که واکسن اگر توسط سازمان بهداشت جهانی تایید بشه دیگه به ما نمیرسه، چون مشتریش زیاد بله. میشه. کوواکس 84 کشور ثبت نام کردن. چجوری ما انتظار داشتیم شرکت هایی که فقط 20% تولیدشون رو میدن به کوواکس، یه 16,400,000 واکسن به ما بدن؟ چرا مستقیم نرفتیم دنبال این؟ الان باید وزارت بهداشت کمک کنه، یا خودش بیاره، یا یه سری افراد دوست دارن وارد بکنن. حتی خیرین دوست داشتن وارد کنن که با اینا هم خوب برخورد نشد، اینا بتونن واکسن بیارن. با از هر راهی یه دوره میگفتن که واکسن باید تایید